أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احتیاط به تکرار عبادت بود. نسب الى المشهور بل ادعی الاجماع علیه، که با تمکن از علم تفصیلی احتیاط به تکرار در عبادت جائز نیست و صحیح نخواهد بود. یک وجهی که ذکر شده برای این مطلب اینه که این نوع احتیاط فاقد تمییز هست بین واجب و غیر واجب. مثلا با این که شما می توانید عالم بشید که الان برتون نماز قصر واجبه یا تمام، احتیاط میکنید، جمع میکنید بین القصر و تمام، تمیز نمیدهید کدام یک بر شما واجب هست کدام یک واجب نیست. تمیز بین واجب و غیر واجب مثل قصد قربت و قصد وجه، کیفیت اطاعت امر مولا هست و مشهور معتقدند که اخذ اینها در متعلق امر محاله، چون در رتبه لاحقه بر امر فرض میشه قصد امتثال امر، قصد وجه که قصد امر کنیم، یعنی توصیف کنیم این فعل را به انه واجبون، یا تمییز بدیم که انه واجبون. اینها فرع بر تعلق امر و وجوب هست به این فعل. اول فرض باید بکنیم امر به این فعل تعلق گرفته است، تا بعد این حالت تصور بشه که تمییز میدیم مأمور به و واجب را از غیر آن. اصطلاحا میگن انقسامات ثانویه در مقابل انقسامات اولیه، که نماز تارتن نماز در مسجد است، تارتن نماز در حمام است، تارتن نماز در بیت است. خب این انقسامات اولیه است. امری هم نباشد قابل تقسیم است نماز به این اقسام. اما تمییز بین واجب و غیر واجب قطع نظر از وجوب فرض نمیشه. بعد نماز قصر مثلا واجب باشه، تا بعد فرض کنیم که ما تمییز میدهیم که واجب کدام است غیر واجب کدام. انقسامات ثانویه در رتبه متأخره از امر هستند. مشهور میگن اگر بخوان اینها رو در متعلق امر اخذ کنند، با توجه به این که متعلق امر در رتبه سابقه بر امره، میشه اخذ ما هو متأخر رتبتن فی ما هو متقدمان رتبتن و هذا تهافتون. از یک طرف تمییز بین واجب و غیر واجب در رتبه متأخره از امر و وجوب هست، از طرف دیگر متعلق امر و وجوب معروض امر هست، معروض تقدم داره رتبتاً بر عارض. این دیوار معروض سفیدی است، تقدم داره دیوار بر عرض او که سفیدی است. تقدم المعروض علی عارضه. خب چجور میشه ما چیزی را که متأخر است رتبتاً بیاییم در متعلق که مقدم است رتبتاً بر امر عکس کنیم؟ این محال. حالا که محال بود، ما از اطلاق مثلا صله صلات القصر نمیتونیم کشف کنیم که تمییز بین واجب و غیر واجب در غرض مولا دخیل نیست، چون شاید در غرض مولا دخیل باشه، منتها مولا محال بود اخذ بکنه او را به عنوان قید، چون محال بود اخذ نکرد. این عدم تقیید لزیغ الخناق و لزروره که کاشف نیست از عدم دخل این قید در غرض مولا. پس ما احتمال میدیم تمییز بین واجب و غیر واجب در غرض مولا دخیل باشه، اطلاق سل صلات القصر هم که نمیتونه نفی کنه دخالت تمییز را در غرض مولا. طبعا نوبت میرسه به قاعده اشتغال، ما اگر تمییز ندیم بین واجب و غیر واجب شک داریم در سقوط امر مولا، چون شک داریم در استیفاء غرض او. شاید چون تمییز ندادیم بین واجب و غیر واجب، غرض مولا را استیفاء نکردیم. این نظر مشهوره و لذا طبق این نظر در امتثال اجمالی ما طبق قاعده اشتغال نمیتونیم با وجود تمکن از امتثال تفصیلی بریم سراغ امتثال اجمالی که فاقد تمییز هست بین الواجب و غیر الواجب. اما براءت از چی جاری کنیم؟ برا قطعا تمییز شرط نیست شرعاً، چون امکان ندارد شرط باشد، ثبوتاً امکان نداره شرط باشه دیگه، گفت محال است. نه، ثبوتاً در متعلق امر اخذ بشه محاله. اینجور میگن دیگه، مرحوم آخوندم تو کفایه داره، مرحوم شیخ هم تو رسائل داره، ثبوتاً اخذ بشه در متعلق محال است، تقیید ثبوتی محال است. یک وقت تقیید اثباتی ممکن نیست، مثل اینکه مولا وقتی گفت اعتق رقبتن، دهان مولا را بستن نذاشتن حرف بزنه. بله، اینجا اطلاق اثباتی منعقد نمیشه چون امکان تقیید اثباتی نبود، ولی میتونیم براءت جاری کنیم از شرطیت ایمان در اعتق رقبه، چون تقیید ثبوتی ممکن هست، تقیید اثباتی ممکن نبود، اطلاق اثباتی منعقد نشد، ولی تقیید ثبوتی ممکنه، براءت جاری میکنیم از تقیید ثبوتی. اما بعضی جاها تقیید ثبوتی محاله، چون اخذ این قید متأخر از امر در متعلق امر ثبوتاً مستلزم محال هست، ولذا اطلاق وقتی تقیید ثبوتی محال بود، این اطلاق ثبوتی یعنی این عدم تقیید، چون ناشیست از زیغ خناق، ناشیست از ضرورت و از ناشیز از اینکه امکان ندارد مولا تقیید بزند، این کاشف از این نیست که این قید در غرض مولا دخیل نیست. شما ممکنه بگید براءت خب از تقیید ثبوتی جاری نمی کنیم، براءت از شرطیت ثبوتی جاری نمی کنیم چون یقین داریم که شرط ثبوتی نیست، براءت جاری می کنیم از دخل تمییز در غرض مولا. خب این هم که جوابش رو دادن، گفتن دخل تمییز در غرض مولا قابل رفع و وضع به ید شارع نیست. رفع عن امتی ما لا یعلمون رفع میکنه چیزی را که وضعش به ید شارعه. دخل تمییز و تمییز مثل دخل قصد غربت در غرض مولا، این لا یناله ید التشریع لا نفیان ولا اثباتا، لا نفیان ولا اثباتا. اصلا شارع که نمیتونست اخذ بکنه تمیز را یا قصد غربت را در مطلقه هم، ما یقین داریم که اخذ نکرده از ثبوتن و شرط نیست ثبوتن در مطلقه هم، پس وضعش بید شارع نیست، رفعش هم بید شارع نخواهد بود به تب. چیزی که وضعش بید شارع نیست، قابل وضع نیست شرعن، خب قابل رفع هم نیست شرعن چون امرش به ید شارع نیست، ولذا براءت هم جاری نمیشه. این دیگه مطالب کفایه است که اونجا ایشون اینا رو فرمودن در بحث تعبدی و توسلی. معلومه شیخ هم تو همین بحث اشاره میکنه به همین مطالب، ولذا نوبت میرسه به قاعده اشتغال. جواب از این مطلب اینه، اولا این بیان شما اخص از مدعاست. تمییز بین واجب و غیر واجب در شبهات حکمیه از انقسامات ثانویه است، مثل همین نماز قصر و تمام شبه حکمی است. تمییز بین واجب و غیر واجب از انقسامات ثانویه است، چون اول باید یک وجوبی فرض بکنیم تا بعد بگیم ما هو الواجب و ما هو غیر الواجب، واجب کدام است غیر واجب کدام است. اما در شبهات مصداقیه توزع بالماء، دو تا مایعه، یکیش ماء یکیش مضافه، من میخوام با اینها احتیاطاً یه بار از این مایع وضو بگیرم یه بار از مایع دوم، حال ندارم برم این همه راه کنار حوض اونم با آب سرد وضو بگیرم، تو اتاق گرم حالا دوتا مایه، یه بطری آب از یه بطری فرض کنید گلابی است که بوش رفته قابل تشخیص نیست، خب یه بار با این وضو میگیرم یه بارم با اون وضو میگیرم. خب اینجا که شارع میتونه تمیز رو عکس کنه بگه توزع به ما ان تعرف انه ما، اینو که میتونه بگه، اونی که میدانی تفصیلا آب است با او وضو بگیر. این از انقسامات اولیه است. اگر در شبهات مصداقیه ما نفهمیدیم که واجب کدام است، خب ما میتونیم بگیم که اطلاق خطاب توزع بالما که نگفته توزع به ما ان تعرف و تفصیلاً انهما، ولذا به اطلاق توزع بالماء نفی میکنیم شرطیت تمییز را. ثانیاً در همون تمییز بین واجب و غیر واجب در شبهات حکمیه، به نظر ما اخذ انقسامات ثانویه در متعلق امر این ممکنه، مبنای ما این. خب این رو چند روز قبل هم توضیح دادیم، شارع میاد میگه نماز قصر بخون با تمییز این که این نماز قصر واجب است، نماز قصری که تمییز میدهی واجب است، این نماز قصر را از شما میخواهم اتیان بکنی. چه محضوری ده؟ تصور میکنه مولا نماز قصر با تمییز وجوب آن را، اونی که بر امر متوقفه وجوده این نماز با تمییز هست، تا امر نباشد و مکلف اون رو ندونه نمیتونه تمییز بده بین واجب و غیر واجب. وجود تمییز خارجاً توقف بر امر داره، اما تصور آن که قبل از امرم ممکنه. همین الان مولا تصور میکنه که اگر امر بکنه به نماز قصر، دو حالت داره: یکی نماز قصر میخونه با تمییز این که این واجب است، یکی نماز قصر خواهد خوند بدون تمییز این که این واجب است. میگه نماز قصر با تمییز این که واجب است را از شما میخواهم. خب وقتی تقیید ممکن بود، عدم تقیید در فرضی که امکان تقیید هست طبعا کاشف خواهد بود از سعه غرض و عدم دخل این قید در غرض مولا. ما تمسک میکنیم به اطلاق لفظی سل صلات القصر که تمییز معتبر نیست، در غرض مولا دخیل نیست. ثانیاً گیرم تقیید محال باشه، اطلاق لفظی هم محال به این معنا، بحث لفظی نمی کنیم، ما به این معنا محال است که کاشف از سعه غرض مولا نیست. ولی اطلاق مقامی رو چرا فراموش کردید؟ ظاهر خطاب امر اینه، این مولا ظاهر حال امر مولا اینه که تمام ما هو دخیل فی غرضه رو بیان میکنه. اونایی که میتونه اخذ کنه در متعلق هم اخذ میکنه، اونایی هم که نمیتونه اخذ کنه به نحو جمله خبریه بیان میکنه. ظاهر حال مولا اینه که وقتی میخواد از مکلف نماز قصر بخونه، تمام اون چه که در این رابطه هست بیان میکنه. خب میتونه مولا بگه سل القصر و علم ان تمییز الواجب دخیل فی غرضی، اینو که میتونه بگه، خبر بده از دخل تمییز در غرض او خودش، در حالی که اینو نگفته، نه تو این خطاب نه تو هیچ خطاب دیگر. هم میتونیم به اطلاق مقامی همین خطاب سل القصر تمسک کنیم، بگیم ظاهر حال مولایی بود که اگر دخیل در غرض مولا بود تمیز همینجا میگفت، چون اخلال به غرض اگر سکوت بکنه مردم به اشتباه میفتن. و هم میتونیم به اطلاق مقامی جمیع روایات تمسک کنیم، بگیم هیچ کجا نگفته، حداقل اینه که یک روایتی ولو ضعیفه باید میومد راجع به تمیز، هیچ روایتی نیومد. این هم اطلاق مقام. اصلا و قطع نظر از اطلاق لفظی و مقام، نوبت به اصل عملی برسه. چرا اصل براءت جاری نشه از دخل تمییز یا حتی قصد قربت در غرض مولا؟ چرا؟ چرا؟ آقا اونی که لازمه در براءت اینی که وضع ظاهریش به ید مولا باشه، چون براءت رفع ظاهریه، رفع ظاهری شرعی در جایی است که امکان وضع ظاهری شرعی یعنی امر به احتیاط باشه. ولی شما ببینید، در شما شک دارید استقبال قبله کردید یا نه؟ استقبال قبله مگه به ید شارعه؟ شرطیت قبله به ید شارعه. اما اینکه شما نماز رو به قبله خوندید یا نه، چه ربطی به شارعه داره؟ این که نماز شما واجد شرط قبله بوده این به ید اشاره نه، ولی شاره میتونه بگه احتت اذا شککت انک صلیت نحو القبلة ام لا فیجب علیک الاحتیاط بالعاده، اینو که میتونه بگه. وضع ظاهری احتیاط، وضع ظاهری تکلیف چیه؟ امر به احتیاط. در مقابلش رفع ظاهری به عدم امر به احتیاط. رفع ظاهری جایی ممکن است که وضع ظاهری ممکن باشه. خب وضع ظاهری اینجا ممکنه. شارع میتونه بگه که اذا لم تمیز بین الواجب و غیر الواجب فیجب علیک الاحتیاط به عادت السلام. اینو که میتونه بگه که وضع ظاهری که میتونه بکنه، امر به احتیاط بکنه در مواردی که شک در تمیز داری. در مقابلش رفع ظاهری است که میگه نه، تو مؤمن داری از این امر مجهول و هو دخل التمييز في غرض المولى و تفصيل الكلام في محله. خب این وجه هم پس که تمییز در موارد امتثال اجمالی مختل میشه و چه درستی نیست. یک وجه هم مرحوم نائینی فرموده بود، مراتب درست کرده بود برای امتثال، امتثال تفصیلی مرتبه اولا، امتثال اجمالی مرتبه ثانیه، امتثال احتمالی مرتبه ثالثه. بعد فرمود عقل با تمکن از امتثال تفصیلی مجاز نمیدونه مکلف را که امتثال اجمالی بکنه، اینو مصداق اطاعت نمیدونه. خب حق داره بعض اعلام معاصرین عصبانی باشه از مرحوم نائینی، بگه مرحوم نائینی حرف بی دلیل میزنه، میگه باید هم از من قبول کنید. خب این هم همین شد دیگه جناب نائینی. ما که در محقق بودن شما شک نداریم، ولی این چه حرفی آخه بی دلیل حرف زدن که درست نیست. کدوم عقل میگه امتثال امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال اجمالی؟ عقل میگه امر مولا باید امتثال بشه به یه نحوه نکن، هر چه مولا خواست باید انجام بدیم. خود مولا گفته امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال اجمالی که نگفته، چون ما با اطلاق خطاب با اصل براءت گفتیم مولا نگفته با تمکن از امتثال تفصیلی امتثال تفصیلی باید بکنید. عقل تحکم میکنه، میگه خود مولا رو کار نداشته باش، من میگویم باید امتثال تفصیلی بکنی. عقل ما که همچون زوری به ما نمیگه، تحکم نمیکنه. تحکم هم بکنه ازش قبول نمیکنه، میگم تو چه کاره ای؟ تو حسن و قم و درک بکن به ما بگو. تحکم کار عقل نیست. آیا شما درک میکنید قبح امتثال اجمالی را با تمکن از امتثال تفصیلی؟ آیا تو درک میکنی که اگر من امتثال اجمالی بکنم با تمکن از امتثال تفصیلی، این عملم دیگه قربتن الالله نخواهد بود؟ هیچ کنوم از این حرفا درست نیست. هم قربتن الالله هست و هم هیچ قبحی ندارد امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی. پس وجهی نداره عقل تحکم بکنه. یک وجه هم مونده برای این مبنای عدم جواز امتثال اجمالی و تکرر عبادت احتیاطاً، و اون وجهی است که میزای شیرازی دوم فرمود: ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدوا بالتبنی. گفته میشه خب شما نماز قصر میخونی، امتثال ظنی، امتثال غیر علمی است. امتثال ظنی یعنی امتثال غیر علمی دیگه. زن که خصوصیت نداره، وهم و شک از اون بدتره. فلا تعدوا بالتزنی ولا بالشک ولا بالوهم. شما نماز قصر میخونی، اداء بالشک است، اداء الفریضه به شک دیگه. نماز تمام هم که میخونی، اداء الفریضه فیال شک. خب این هم که ما جواب دادیم، گفتیم این روایت اصلا در مورد عجز از امتثال تفصیلی است. در یوم الشک معمولا انسان عاجز است از تحصیل علم به شهر رمضان. شما که ملتزم نمیشید در موارد عجز از امتثال تفصیلی، احتیاط در عبادت صحیح نیست. علاوه یه جوابی هم اینجا میدیم، میگیم که عرفاً امتثال اجمالی تزنی نیست، اداء بالعلم است. مجموع رو عرف حساب میکنه، نه تک تک این دو نماز را. مجموع این دو نماز رو میگه این اداء بالعلم است، نه اداء بالظن والاحتمال. درسته نماز اول رو میخونم از فی حد ذاته شک دارم این واجب است یا نه، دومی هم همین، اما مجموع رو که حساب میکنی این اداء فریضه رو مصداق اداء به تزنی نمیدونه، مصداق اداء الفریضه به زن نمیدونه، اداء الفریضه به علم. من میدانم یکی از این دو نماز بر من واجب است و هر دو را که میخونم اداء الفریضه به علم خواهد بود. اینم فردا چه ربطی به امروز داره؟ چه ربطی داره فردا به امروز؟ شما نماز امروز تو نخون، بگو فردا میخونم. هر روز یه حساب جدایی داره. صوم امروز یک امر داره، صوم فردا هم یک امر داره. پس چرا امتثال احتمالی نکنی؟ تمکن از امتثال تفصیلی امر واقعی به صوم امروز ندارم، چون فی علم الله امروز ماه رمضان است، من نمیدانم. تمکن از امتثال تفصیلی ندارم. و چرا امتثال احتمالی و رجایی نکنم؟ خب همینو میگیم دیگه، نه شده دیگه. حالا ما هم مرحوم میرزای شیرازی هم گفت نه شده دیگه، چیز دیگه نگفت. ما میگیم اگر شما به این روایت ملتزم میشید، یک تالی فاسدی داره که خودتونم ملتزم نیستید، و اونه که در موارد عجز از امتثال تفصیلی هم بگید احتیاط در عبادات صحیح نیست. و لام یلتزم بهی احدون، ما همینو میگیم دیگه. عرفی میگیم که این ادا ادای بل الان میگن ادیت صلات الظهر بالتزنی یا بالعلم، ادای تو بالعلم دیگه. نه اگر فقط یکی رو میخوندم دیگری رو نمیخوندم، بله این اداء به زن بود. حالا مجبور بودیم همون جوابهای کلی رو بدیم از این صحیحه ابی ایوب خزاز، ولی اگه هر دو نماز رو بخونم اون میگه اداء بالعلم نه اداء به زن. عرف که این حساب ها رو نمی کنه که، عرف مجبور رو میبینه میگه اداء بالعلم دیگه. دو رکعتی خوندی، چهار رکعت هم بعد میخونید یا نه؟ وقتی میخونید ادا کردید اونی که بر شما یقینا واجب است، ادا کردید رو به علم اجمالی. علم اجمالی غیر از ظنه، غیر از احتماله. عجب جاهای دیگه شما میگید علم اجمالی مشمول رفع مالای علمون نیست، چون علم است عرفا. چه فرق میکنه؟ اینم میگیم ادای به تزنی هم نیست، عرفا ادای به علم است. آخرین صورت نه فرده، شک دارم امروز روزه ماه رمضان واجب است یا نه، میخوام امتثال احتمالی کنم. امتثال احتمالی معنیش اینه ها، یعنی اگر نماز، اگر روزه امروز واجب است ادا کردم. این امتثال احتمالی که میگفتیم اینه، یعنی لو کان واجبا فقط امتثلته. روایت میگه نه، ظاهر اولیه روایت این بود دیگه، نه این کارو نکنید، فریضه الله را امتثال احتمالی نکنید، احراز کنید بعد امتثال کنید. ظاهر اولیش این بود که حالا قطع نظر از اون جوابهایی که داده شد، صورت رابعه که آخرین صورت احتیاط در عبادات هست، اینه من متمکن از امتثال تفصیلی وجدانی نیستم، متمکن از امتثال تفصیلی ظنی هستم به ظن معتبر. مثلا همین نماز قصر و تمام، آخرش من برم تقلید کنم، علم که پیدا نمی کنم نماز قصر بر من واجب است. فتوای مجتهده که هر روز ممکنه یه نظری بده، حالا امروز فعلا فرموده که بر تو نماز قصر واجب است، علم که پیدا نمی کنم. ولی اگر احتیاط بکنم جمع کنم بین قصر و تمام، علم پیدا می کنم به امتثال. آیا امتثال ظنی به ظن معتبر که تفصیلی هست مقدمه بر امتثال اجمالی؟ مرحوم شیخ فرموده که مقدمه، اما به این معنایی که ما میگیم، نه این که شما نمیتونید احتیاط بکنید، اول اونی که اول برید تحصیل اون فتوا بکنید، بپرسید از دفتر آقا نظرشون چیه، میگن آقا نظرشون تا امروز اینه که بر شما نماز قصر واجب. بعد حالا اومدید شما اول احتیاط میکنید نماز قصر رو بخونید، امتثال ظنی تفصیلی بکنید، بعد اگه دوست داشتید بعدش هم نماز تمام بخونید. و اگر این آقا فرمود که نه ما نظر میکنیم که نماز تمام بر تو واجبه، اول نماز تمام بخون، بعد اگه خواستی احتیاطا نماز قصرم بهش ملحق بکن. ما مرحوم ناینی هم تایید کرده ایشونو، بعدم گفته حالا ما کشف کردیم چرا فلان آیت الله در اون مسئله صلات مسافری که 4 فرسخ امروز رفت ولی شب رو در اون مقصد موند، 4 فرسخ هم فردا برگشت، سافر 4 فراسخ ولم یرجع لیومه و رجع فی یوم آخر. چرا فلان آقا که اسم میبرن، یعنی ظاهرن اسم میبرن، فرموده احتیاط بکنید اول نماز قصر، احتیاط کنید جمع کنید بین قصر و تمام، ولی اول نماز قصر بخونید بعد تمام. یه آقای دیگه برعکس گفته، گفته احتیاط بکنید اول تمام بخونید بعد قصر. حالا معلوم شد چرا؟ برای اینکه هر کدام ظن معتبر رو به یک طرف میدونستن، هر کدومی که ظن معتبر رو به همون طرفی میدونستن که اول گفتن، اول گفتن احتیاطاً اونو انجام بده. و واقعا عجیبه. آخه ما برفرض بگیم امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال اجمالی، تقدم زمانی رو که دیگه نمیگیم که. آخه چه فرق میکنه من اول نماز قصر بخونم یا اول نماز تمام بخونم؟ هم امتثال تفصیلی تعبدی رو انجام دادم، هم امتثال اجمالی وجدانی رو. چه فرقی میکنه؟ قصدش بعدم میکنم. ببینید اگر مرجع تقلید بزرگوار ما فرمود که بر شما نماز قصر واجب است، من اول نماز تمام رو اقتدا میکنم به این امام جماعت، بعدم نماز قصر میخونم. خب نماز تمام رو به داعی احتیاط میخونم، نماز قصرم که میخونم بعدش همون چیزایی که شما میگید انجام میدم به قصد وجه و تمییز. چرا تشتی؟ بابا فتوای معتبر میگه که اون اتمام قبلی صحیح نیست، مطمئن احتیاط میخوام بکنم. نه اگه اولی رو که مجتهد نگفته، مجتهد گفته اون نماز قصر بخون، ولی احتیاط مستحب هم هست که جمع کنی بین قصد و تمام. حالا من میخوام احتیاط مستحب رو عمل کنم، خب اول نماز تمام بخونم چه ایرادی داره؟ اول نماز تمام میخونم به قصد احتیاط، بعدش هم نماز قصد میخونم به قصد وجه و تمییز تعبدی، همه چیزش فراهمه. زمانن مقدم باید باشه. چرا؟ اونی که شما فرمودید رتبتن مقدمه، زمانن چرا مقدم باشه؟ بله اگر کسی بیاد بگه که این اتمام قبل القصر اتمام فی موضع القصر و صحیحه، ولی نباید این کار رو میکردی، وظیفه اولیت نماز قصر بود، ولی چون اول نماز چهار رکعتی خوندی این اتمام فی موضع قصر صحیحه به نوع ترتب. بله اگه اینو مجتهد بگه، خب من نباید نماز تمام اول بخونم، چون این نماز تمام ممکنه مفوت اون نماز قصر باشه، بشه مصداق من اتم فی موضع القصر و اتمام فی موضع القصر صحت ترتبیه داره و من عقاب میشم به خاطر ترک اون واجب اولی که نماز قصر است. خب بله مجتهد به من میگه چرا شما نماز تمام خوندی اول که فوت تفوید کرد نماز قصر را، مصداق من اتم فی موضع القصر شد که لا اعادت علی ولی یعاقب علی ترکه للقصر. ولی آیون که اینجور نمیگن که در مورد ملتفت در اثناء وقت، که نمیگن اون اتمام فی موضع القصر صحیح است. اونایی که میگن یا بعد از خروج وقت میگن قضا نداره، یا میگن اصلا شامل جاهل ملتفت نمیشه، من اتم فی موضع القصر جهلن لا اعادت علی، اون شامل جاهل ملتفت نمیشه، یا اصلا میگن فقط نفی قضاءه، یا اگرم بگن نفی عاده برای جاهل ملتفت نمیگن. این آقا جاهل ملتفته، میخواد احتیاط بکنه، این که مصداق من اتم فی موضع القصر فلا اعادت علی نیست. پس این نماز چهار رکعتیش اگر واجبه که واجب رو انجام داد، اگر واجب نیست مشکلی ایجاد نکرده، یه عمل لغوی انجام داده، خب بعدش نماز قصر میخونه. چرا شما میگید نماز قصر رو بعدن نمیتونی بخونی، باید اول بخونی؟ وجهی نداره. خب به نظر ما امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی به ظن معتبر هست، هر کدام رو میخواهید انجام بدید مشکلی نداره، بلکه امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی وجدانی هم هست، کما بیناه مفصلا هازا تمام الکلام فی مباحث القتل یقع الکلام فی بحث زن، در این که آیا تعبد به زن ممکن است یا ممکن نیست. انشاءالله فرق